أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم صل على عرض بخدمتون که ما به آیه لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی رسیده بودیم. اولا این نکته یادتون هست که تناسب اگر بخواد این همین سوره مونه که بعده اگر خود آیه رو بگیرید جلوتون برای اینکه یه مقداری عزیزان خواهران و برادران یادتون هست دیگه این کلاس کلاس قرآنه و قرآن از جلوتون باشه و اکتفا نکنید به این آیاتی که اینجا میذارن اینا قرآن جلوتون باشه که بتونید دنبال بکنید آیات رو. ببینید خب یکی از عمیق‌ترین آیات توحیدی آیه 255 بود که خدا آیت الکرسیه و خونده شد که از اون صدر تا کرسی کار رو رسوند و بحث ملکیت و مالکیت خدا رو مطرح کرد. خب وقتی که میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیب اگر این آیه بخواد با آیه بالایش تناسب داشته باشه یعنی که بگیم بی تناسبه اینجوری نیست. اگر بخواد این آیه با آیات با آیه بالایش تناسب داشته باشه یعنی این چیزی که در حقیقت قد تبین الرشد من الغیب همین این آیه بالاییه که قد تبین الرشد من الغی یعنی الان رشد از غی کاملا روشن شد پس لا اکراه فی الدین. حالا لا اکراه فی الدین رو باید مشخص بکنیم و روشن شدش هم حالا جلسه پیش عرض کردی این روشن شد چیه؟ این روشن شد همون روشن شدیه که در فطرت انسان گذاشته شده. تمام این بحث آیت الکرسی از اونجایی که انسان تمام این مراتب هستی رو از اون بطنان عرش طی کرده اومده پایین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این تو احسن تقویم آفریده شده و بعد در حقیقت نه اینکه افتاده تنزل پیدا کرده و اومده تا اسفل سافلین اومده تا مرتبه عرض آمده است. لذا این قد تبین الرشد من الغی که یعنی حتما رشد از غی روشن شده این همین اتفاق بالاست یعنی اتفاق آیت الکرسیه. اون در فطرت انسان نهادینه شده این همون چیزی که اگر کسی بهش رو کنه به دین رو کرده و داریم این لا اکراه فی الدین هم یه مقدار داریم بهش نزدیک میشه همون آیه 30 معروف سوره مبارک رومه که فرق وجهکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. این فرق وجهکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. اصلا اون دین محکم همون دین فطریه. این حرف خیلی مهمه. دین محکم قیم روی پای برپا دارنده اینا همون دینی است که اون مقتضای فطرته فطرت بشریه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثریت مردم نمیدونن. اکثریت مردم نمیدونن یعنی چی؟ یعنی فطرت ندارن یا پس فطرتن؟ نه، اکثریت مردم نمیدونند یعنی نمیدونن که دین قیم بر پایه یک فطرت لا تبدیل لخلق الله، یعنی فطرت رو دارن، علم به علم ندارن. علم دارن، علم به علم ندارن. علم به علم ندارن یعنی که خلاصه فطرته هست، ولی اینی که رو بکنن به فطرت و اون موقع به اون فطرت لا تبدیل لخلق الله به یک دقیقت خطوط کلی دست پیدا بکنن که ابدا لا تبدیله، اینو نمیدونن که اینو میشه دین، میشه دین. پس این آیه در حقیقت قد تبین الرشد من الغی همون چیزیست که در فطرت انسان تبین شده، به انسان این رو میدونه. خب حالا اون موقع است که شما این بحث هست که لا اکراه فی الدین چیه، لا اکراه فی الدین چجوریه، معنیش چیه و اصلا برای چی اومده اینجا، خب میخواد چی بگه الان لا اکراه فی الدین. ببینید، من عرض کردم که هم بحث تکوینی تو این چه سلام علیکم، هم بحث تکوینی تو این وسط میتونه مطرح باشه، هم بحث تشریعی. گفتم این لا مثلا یه چیزی، لا نفی جنس، گاهی اوقات تکوینیه گاهی اوقات تشریعیه. مثالش هم زدم، یه موقع از تکوینیش مثلا شما میگید لا جبر ولا تفویض. لا جبر ولا تفویض یعنی جبر و تفویض در کینونت عالم، یعنی عالم اینجوری نیست. خب یه موقع بحث تشریعیه یعنی نکن، مثل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. لا ضرر ولا ضرار به این معنی نیست که مثلا کسی تو اسلام ضرر نمیزنه، نه، این معنیش اینه که ضرر نزنید، معنیش اینه. خب معنیش اینه. خب لا اکراه فی الدین که در پز، یعنی علتش قد تبین الرشد من الغی، داره میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که چون قد تبین روشن شده لا اکراه. به دو جورش تبیین کنیم ببینیم چه جوری میشه. یه موقع شما میگید که لا اکراه فی الدین، دارید به صورت تشریعی نگاه میکنید، میگید آقا در دین اکراه نکنید. دینم همون خطوط اصلی کلی ها. خب در دین اکراه نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه قد تبین الرشد من الغی. وقتی که شما یه موقعی است که قد تبین نشده، تبین نشده، ابلاغ نشده، تبلیغ نشده یه چیزی تو آدم، خب اونم به صورت فطری نهادینه شده، یه موقع از نشده، شما تو اونجا ها میتونید اکراه کنید. مثل بچه، ببینید بچه رو شما چون که هنوز مطالب رو بهش نگفتید، مثلا حالا به عنوان تقریب ذهن میگم، خیلی از آداب رو بهش یاد ندید فلان اینا رو، اون یه الزاماتی و اکراهاتی براش وجود داره، باید فلان کار رو باید فلان کار رو نکنه. خب تا برسه مرز قد تبین، یعنی دیگه روشن شده باشه براش. وقتی کسی چیزی براش روشن شده، اونجا اصل اولی آزادیه، انتخاب آزاده. اینو بعداً عرض میکنم. اینجا بحث این است که تحمیل نکنید دیگه. خب اینجا اکراه نکنید، الزام نکنید. قد تبین، روشن شده مطلب. خب مطلب روشن شده رو اکراه نکنید. البته این ببینید قرار نیست، حالا بهتون میگم این قرار نیست تمام دین ما رو این الان چیز بده، و یعنی توی آیه چیز هم داریم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. توی خود جزئیات دین ممکنه یه دقیقا مطلعی باشه انسان براش اکراه داشته باشه، مثلا جنگ رفتن اکراه داشته باشه یا جنگ کردن اکراه داشته باشه. حالا عرض خواهم کرد که این اصل اولی آزادیه، اصل اولی انتخاب آزاده. وقتی که تبلیغ انجام میشه، بلاغ انجام میشه، تشریعیش میشه که دیگه آقا شما وقتی که برای طرف روشن شده دیگه اینجا اصل اولی انتخاب آزاده. خب و دیگه شما الزام و اکراه و اجبار این خود این دلیل لازم داره و نه اصل اولیش اینجوریه. این میشه چی؟ این میشه در حقیقت تشریش. تکوینیش هم توضیح تکوینیش این مدلی در میاد. معنیش این میشه که لا اکراه فی الدین، تو دین اکراه نیست، چون که مثلا دین یه مقوله مربوط به قلبه و عقد قلبیه. خب چیزی که عقد قلبیه به واسطه این که قد تبین الرشد من الغی، رشد غی روشن شده، اساساً اکراه توش معنا نداره، چون یه بحث قلبیه. شما کسی که در بحث قلبی، نه اینکه نکن، نه اصلا معنا نداره توش لا اکراه فی الدین. دین یه مقوله است مربوط به قلب و فطرت، و فطرت هم که قد تبین، لذا لا اکراه، اصلا اکراه نداره توش. اون چیزی که شما میتونید اکراه بکنید تو عملش میتونید اکراه بکنید، یعنی عمل اکراه پذیر است، ولی عقد القلب و فطرت اکراه پذیر نیست، چون قد تبین. خب قد تبین یعنی هم نمیدونم الان افتاد یا یه دور دیگه در حقیقت اینا رو توضیح بدم. خلاصه این کلاسه مجازی هم این گیر رو داره دیگه، نمیفهمید که فهمید که نفهمید. شما مثلا این آیه چیز رو بیارید، آیه سوره نحل آیه 106 میشه صفحه 279. باید که من کفر بالله، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. برای توضیح دومیه، خب در توضیح دومی و قلبه مطمئنن بالایمان. ببینید کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که کافر بشه به خدا من بعد ایمانه، بعد از ایمان یه دونه یه الای داره، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، مگر اینکه کسی اکراه بشود ولی قلبش مطمئن به ایمانه. خب قلبش مطمئن به ایمانه. خب این چه اکراهی ممکنه این آدم شده باشه؟ یه اکراه زبونیه دیگه، یعنی این برای چیزه اماره که یعنی شأن نزولشونه. الا من حکم قلب مطمئن به ایمانه. وقتی قلب مطمئن به ایمانه، اصلا به مقوله دین یک مقوله قلبی است که مربوط به حوزه فطرتشه و اینها، و اونم که قد تبین، اصلا اکراه توش معنا نداره. این معنا نداره کسی بتون توش اکراه انجام بده. عرضم در این بحث تکوینیش روشن شد که قلب مطمئن به ایمانه. خب تو اینجا هم که فطرت قد تبین، فطرت قد تبین، تمامی مراتب توحیدی قد تبین در او نهادینه شده. خب اینم که این مرتبه قلبیه، فطریه، اصلا اکراه توش معنا نداره. اکراه فقط کجا معنا داره؟ تو زبونش بگی، تو عملش یه کاری بکنه، اینا. و اینا قلب که مطمئن به ایمانه. خب این میشه بحث تکوینیش. بحث تشریعیش چجوریه؟ یعنی باید بگید نکن، لا اکراه فی الدین، یعنی در دین اکراه نکن. چرا؟ قد تبین. این معنیش یعنی چی؟ یعنی آقا تا مرحله قد تبین شما الزامات و فلاینا آری، ولی اگر تبین شده باشه که اینجا بر اساس همون فطرت تبین شده، کسی کسی رو بر اساس چیزی اکراه نکند. نکن این کارو عزیز من، اکراه نکن، اجبار نکن، الزام نکن. اینم چیه؟ اینم اصل اولیه در این بحثه. اصل اولیه در این بحث. حالا اینو باید یه مقداری توضیح بدیم. اصل اولی این است که حالا در آیات دیگه هم مفصل اومده. اصل اولی یک انتخاب آزاده. اصل اولی یک انتخاب آزاده. حالا این انتخاب آزاد رو در همه جای دنیا بحث میکنن که چه چیزی جلوشو میتونه بگیره. که حالا من حالا این بحثو عرض میکنم چرا این بحث انتخاب آزاد پس از آیات توحیدی آورده، پس از مهمترین و سید الآیات توحیدی و پس از این آورده این بحث. حالا معلوم شد چی شد؟ پس شد یکی اینی که حساساً این تکوینی مطرح بشه یا تشریعی. نظر این حقیر این است که هم قابلیت داره تکوینی مطرح بشه، هم قابلیت داره تشریعی مطرح بشه، هر دوتاش رو میپذیره در خودش. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، هر دوتا رو میپذیره. داره میگه چون، یه حالت تعلیلی داره، چون رشد از غی روشن شده است پس لا اکراه. حالا این لا اکراه یعنی اکراه نکن چون رشد از غی مشخص شده. رشد از غی هم آیه توحیدی بالاشه. یا اینکه که تکوینی اصلا ممکن نیست کسی این کارو بکنه، چون که مقوله دین یک مقوله فطری قلبیه که قد تبین، خب اصلا امکان پذیر نیست توش. و این هر دوتاش رو ببینید، اینی که حالا راجع به بچه مثلا ما چه نظری داشته باشیم، این به نظر میاد که هر چقدر تو این انتخاب‌های آزاد، مثلا کل فضای انتخاب‌های آزاد هم خود خدام همین کارو کرده، یه فطرت توحیدیه اینجوری گذاشته، از آزادی رو تو کانتکست عبودیت مطرح کرده. خب حالا اینو یه مقدار بریم جلو، این کارو با بچه هم میشه کرد که بچه انتخاب آزادش، خب یعنی آزادانه درست انتخاب کنه، خب یعنی یه همچین شرایطی اگه کسی میتونه فراهم بکنه که بچه داره. ولی میخوام بگم حتی اونجایی که نه اصلا میخواید بچه رو الزام بکنید، اونجا بچه رو اصلا میشه الزام کرد، سلام علیکم، میشه بچه رو الزام کرد به کاری، اکراه کرد به کاری. خب این در حقیقت اصل اولی در مورد بچه نیست که بچه، چون که قد تبین مثلا براش نشده، ولی به عنوان مثال عرض کردم، ولی اینجا ما داریم میگیم که چون قد تبین، آقا الزام نکن، اکراه نکن، اجبار نکن. این اصل اولیه که خیلی وقتا ماها این، نمیخوام بگم، وقتی میگم اصل اولی حواستون هست که دارم چی میگم، اصل اولی به تأسیس است مثل اصالت و طهاره میمونه، نه اینکه چیزی نجس نیست، ولی اصل طهارته. خب اصل انتخاب آزاده، اصل انتخاب آزاده، این اصل باید همیشه دیده بشه. بقیه چیزهای اگر باشه که هست، اونها در حقیقت خلاف اصله، اونها خلاف اصل، و اینه اصل انتخاب آزاده. طرف آزادانه میتونه هر جوری باشه، خب آزادانه و با انتخاب اصلی آزادی خودش هر جوری میخواد باشه. چرا؟ چون قد تبین رشد من الغی، اگر چیز دیگه ای هست اون خلاف اصله. بل مثل اصالت و طهاره که اصل اینه که یه شی طاهره، حالا یعنی که چیزی نجس نیست، نه او خلاف اصله. و همین قانون چی میشه اینا، اینها همه اون حرفیست که میگم این به این معنا نیست که همه دین رو میخوام الان با این چیز بکنیم، ولی اتفاقا خوب دقت بکنید، اگه شما این اصل تو ذهنتون باشه، میرید به سمت کمترین تعداد قانون، چون قانون یعنی انتخاب آزادانه رو محدود کردن. این دقیقا تو مجلس همین این بحث هست الان، خب که ما میدونید الان ما چند تا قانون داریم، قانون مقرره داره کشورمون، بگم خنده داره، 250,000 تا. بله من کجا میدونستی؟ لابد من گفته 250,000 در حقیقت قانون مقرره داره کشور. الان یکی از کارهایی که افتادن دنبالش اتفاقا همین نکته است که بیان اینا رو تنقیح کنن، چون که هر عنوان قانونی ایمان مجرمان است. و اگر این اصل تو ذهن کسی باشه، آها یادم افتاد سر بحث اربعین گفتم که اربعین هم دارن مخواستن چی بکنن، ما زدیم زیپلش، آقا شما فرهنگ سازی بکن، قد تبین کن، خب روشن کن مطلب رو. ببینی این یه اصلیه که شما انتخاب آدم ها آزاده، شما روشنگری بکن، شما کار فرهنگی بکن، تبین بشود، نه حتی تبیین بکن، انقدر تبیین بکن که بشه جهاد و تبیین، که وقتی بشه جهاد و تبیین تبیین شده دیگه، بلاغ شده، ابلاغ شده. خب حالا این رو هم به یه مناسبتی عرض خواهیم که حالا اگه شد این جلسه، اگه نشد جلسه، این هم تو روالمون هست که بگیم نه این درست نیست، به خاطر اینکه قد تبین. ببینید قد تبین یعنی این مراتب توحیدی خدا آیت الکرسی، این تبین تو فطرتش. حالا چه کار باید بکنه؟ حالا آیه یه خورده بیایم جلوتر باز دوباره این فضا روشن بشه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. طاغوت رو عرض کردم براتون که چیه، که تو آیه بعدی همین آیه الکرسی هم باز دوباره این اومده که معلوم بحث ولایت و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب طاغوت به معنای همینجوری یه شیطان معمولی نیست، شیطان نفس و فلان اینا، طاغوت نیست اسمش. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی اون کسی که ولایت خلاصه داره امتی رو میپذیره و اون توحیدی نیست، به سمت توحید نیست، اون توحید نیست، به سمت توحید نیست. چون به سمت توحید نیست کارش توسعه. ببینید چرا یه اومده لا اکراه فی الدین قد تبین، گفته فمن یکفر بالطاغوت، یعنی اومده بر فاء تفریع، تفریع کرده که پس باید طاغوت رو نفی بکنه، چون که اساساً کار طاغوت اینه که توسعه میده این انسان رو به یک آزادی به مدل دیه، یعنی آزادی در پرتوی توحید رو ازش میگیره، انتخاب آزاد رو اتفاقا ازش میگیره. ببینید طاغوت اتفاقا انتخاب آزادانه شخص ازش میگیره، که تو باید کفر به طاغوت بکنی و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی. عروة الوثقی تو همین بحث بعدن هم عرض میکنیم، عروة الوثقی یعنی مقام ولایت، ولایت الهی، یعنی از یه بحث توحیدی سریع میرسه به یه بحث ولایت. چرا؟ چون که اساسا اصل داستان اینه. شما این چیز رو بیارید، این سوره مبارکه نحل آیه 36 که صفحه 271، ببینید اساسا کار انبیا چی بوده. این خیلی بحث مهمه که ما چون مطالب رو امتی کاروانی اینها نمیبینیم، مطلب ولایت برامون فکر میکنیم آه اصلا مطلب ولایت چه معنی هستن، اصلا فکر میکنیم آپشنه رو بعضیا، در صورتی که همه امام دارن همه هم تحت ولایتن. خب یعنی این نیست که کسی بگه که نه، ممکنه علم به علم نداشته باشه ولی علم داره. ببینید اینی که اتفاقا طاغوت ها میخواهند بگویند که ما ولایت بر شما نداریم، یه شیطنت طاغوته که بگه ما بر شما ولایت نداریم، و یعنی غیر ممکنه این که دارن لابد من امیر برن و فاجر، یه گزاره فطریه. یه موقع من از آقای جوادی اتون شنیدم اینو، جوادیمون من لابد من امیر برن و فاجر، یه گزاره فطریه این. مگه میشه کسی امیر نداشته باشه؟ مگه میشه کسی ولی نداشته باشه؟ مگه میشه مهمترین چیزا بنده به حاکمیت ها نباشه؟ چون این خیلی تصور اشتباهیه که شما میتونی این، بله این دقیقاً روایت اینه که شما از آقای میر باقر میگید، درسته، همین درسته. یعنی به میزانی که شما هی داری چنگ میزنی به واجبات و محرمات، داری خودتو به مقام ولایت نزدیک میکنی، ولی همون طاغوت نمیذاره اصلا تو این کارو بکنی. خب شما ببینید این آیه مهمه، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اصلا خلاصه گیریه این جریان انبیا این است که تو هر امتی رسول میاد، ان عبد الله واجتنبوا طاغوت، یعنی طاغوت رو اجتناب کنید. شما باید بیاید تحت ولایت الله. یعنی آیه بعدش هم، آیه بعد آیه الکرسی که بعدم میرسیم ان شاء الله، نکته اونمش همینه دیگه، که میبینید قلب پریده سر بحث ولایت دیگه، خیلی شیک و مجلسی. خب پریده سر بحث ولایت، که الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. اتفاقا نمیخواد شما انتخاب، میخواد انتخاب تو فضای ظلمات بکنید، فضای کور. خب تو فضای کوری انتخاب آزاد بکنید که حالا بهتون میگم اون اصلا اون تعبیری که از آزادی و استقلال که به شدت تو دین مهمه به صورت رها بودگیه تو فضای چیز، نه به صورت اینکه یک آزادی تو کانتکست عبودیت، کانتکست فطرت. و در کانتکست فطرت نیست، یه آزادی به معنی رها بودگی. حالا بهتون آیهشو نشون میدم اصلا. خب ببینید اینی که داریم میگیم یا در بستر فضای توحیده خب یا در بستر طاغوته. اینجایی که دیدید که توحید رو مطرح کرد بعد اومد سر چی؟ فمن یک فر به طاغوته، یعنی داره میگه چیه؟ شما اگر واقعا میخوای اکراه نداشته باشی قد تبین، این که روشن شده برات به لحاظ فطری، اون کسی که فطرتو خاموش میکنه طاغوته، فطرتو مدسوس میکنه طاغوته، و او شرک اصلی همین اینه. این شرک اتفاقا باعث میشه که تو به جای اینکه انتخاب آزاد بکنی انتخاب رها بودگی میکنی. خب انتخاب رها بودگی. شما این آیه که حالا این آیه رو شما ببینید، من دارم یه جز میزنم تو چیز، سوره مبارکه حج آیه 31 صفحه 336. ببینید این آیه که ما الان در محضرش هستیم عکس نقیض این آیه است، عکس نقیض این آیه است. داره چی؟ همون سر صفحه حنفاء لله غیر مشرکین به، حالا این دیگه، و من یشرک بالله و فکأنما خر من السماء. ببینید یه موقع هست که انسان در آیات و روایات ما فراوان اومده که انسان در حقیقت من شأن السماء الی دنیا نازل شده است، یعنی مراتبی که در مراتب بالا داره با خودش آورده پایین. خب و اگر اومده به اسفل سافلین رسیده تمام مراتب بالایی رو آورده، بلنه تو احسن تقویم بوده. خب اخلاد الالعرض پیدا نکرده. ببینید یه موقع انزل من از سما، یه موقع خر من از سما. ببینید خر من از سما حالت افتادگی از بالاه، خب نه حالت انزال از بالا، حالت تشعن از بالا که حالت توحیدیشه. خب که این وقتی که از اون بالا اگر دستمایه دستمایه توحید نباشه اساسا وصل به عروت الوثقی نیست. خب که از اون ور به حبل من الله، از این ور به حبل من الناس، که حالا آیاشو آدم بخونم براتون، حبل من الله و حبل من الناس. خب این حبل من الله حبل من الناس، از اون ور توحید، از این ور ولایته، که اینه یک تنابی عروت الوثقیه که طرف در حقیقت به جای این که پرت و پلا بشه و به جای خر من از سما انزل من از سما بشه، یعنی من شأن سمای لب دنیا بیاد پایین. خب نمیدونم با من این خیلی معارف مهم میداره الان بیان میشه. خب من چون که خودم از واقعا من خودم از کراسه مجازی نمیتونم استفاده کنم، نمیدونم شما استفاده میکنید نمیکنید، من خیلی موندم. ببینید این حالا انشالله استفاده میکنید دیگه. این که خرم من از سما یعنی شما دستت به جای بند نیست، به اصل ثابتی بند نیستی. دقت بکنید، برای همین است که آزادی تو نظام شرک و طاغوت، یعنی طاغوت من منظورم آمریکا نیست، هر نظام طاغوتی و هر طاغوتی که، یعنی ممکنه ما الان تو ایرانیم تفکرمون داره آمریکایی شکل میگیره، برای همین است که هی تفاوت پیدا میکنه، اصلا تبیین های متفاوت پیدا میکنه اینا. چرا؟ چون که به نقطه ثابتی پیدا نه. او انزل من از سما که نشده، خر من از سما شده، خیلی خره. این خود قرآن هم میگه اینو تا حدی. فتختف و طیر، اون موقع طیر او رو میرو باید اصلا،
یعنی شما حتی نمیدونی این میاد پایین کجا میفته. او تهوی به ریح فی مکان سعیر، ببینید ریح یه بادی او رو به یه مکانی میندازه که این سحیق به معنی پودره، دیدید این چرا میگن مسحوق و اینا، خب به آرده چی میگن مسحوق به سحیق. این در حقیقت میفته توی مکانی که پودرش میکنه، اصلا چیزی دیگه ازش باقی نمیذاره. فی مکان سحیق میفته. این در مقابل این عکس نقیض این آیه است که فهم یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، دستیابی به یه جای محکم. ببینید این دیگه اصلا فطرت میپسنده. شما بگن آقا شما یه حرف محکمی که خلص قبله ثابت فی الحیات دنیا مثلا اینجوری باشه، خب یا خر بشی. همه میگن نه، یه چیزی که دسترسی به جای محکمه، عروت الوثقای تو نور، هر کسی نمیگه آقا من میخوام تو ظلمت باشم. خب این همون مفاهیمی است که ببینید عزیزان، من اینو در مورد همین رشد من الغیم این بحث رو نمیدونم گفتم یا نگفتم، مفاهیمی که مثلا ماها استفاده میکنیم و حتی تو استعمالات عرفی خودمون هست، میگیره این مفهوم رو میبره تو کانتکست های توحیدی و ولایی، در اونجا بار معنای دیگری روش میگذاره. ببینید الان اصل آزادی و انتخاب آزاد، حالا جلسه بعدم باید همین توضیح بدم بزرگواره، اصل آزادی و انتخاب آزاد یه موقع تو بستری انتخاب میکنید شما، بستر شرک، این میشه بستر خریت، خب میشه خر من از سما، بستر بیپایگی. خب تازه جوری که شما نمیفهمید اصلا شما این انتخابتون آزاد نیست، یعنی با بریدگی و رهابودگی اتفاق میفته، یعنی پرت شدید تو این بستر. خب یه موقع نه، شما رو فطری رشد از غی تشخیص داده اینها میداند که به لحاظ فطری که دین تو شما نهادینه شده، شما در انتخاب دین که آزاد نیستید که، یعنی دین تو شما فطری گذاشته شده، یعنی در این که شما با این فطرت به دنیا بیاید یا به دنیا نیاید که آزاد نبودید. مثل اینکه ما در این که مختار باشیم مجبوریم، و کسی نمیتونه مختار نباشه که، و در مختار بودن ما مجبوریم، در فطرت داشتن ما مجبوریم، فطرت ما اینجوریه اتفاقا، فطرت ما اینو میخواد، ما اینو میخواییم، طاغوت نمیذاره ما اینو بخواییم. همین جوری میشه، هر کسی اتفاقا دستش به ثوابت بند میشه، به قول قرآن یثبت الله چیه؟ یه تثبیت قول میشه تو دنیا. اون موقع است که ببینید، پس این میشه اون نکته جمع‌بندی این بخش. شما ببینید این اصل لایک را فدید داره اصل آزادی رو میگه، اصل آزادی یعنی اصل، اگه بخوایم تأسیس اصل بکنیم انتخاب آزاده که براش یه عالمه بحثه. منتهای مراتب اصل آزادی یه موقع این اصل آزادی به معنی رهابودگیه، میشه اون آیه خر من از سما. یه موقع از نه، خر من از سما فتختف و طیر او تحفی به ریح فی مکان زهیق نیست. یه موقع آزادی تو کانتکست عبودیته، ببینید یعنی آزادی هست که کانتکستش قد تبایین رشد و نلغی همه آیه بالاییه، یه نوع آزادی دیگه از اصلا. ببینید اینه که شما و طاغوت کارش چیه؟ طاغوت کارش توسعه این که شما آزاد نباشی، خر من از سما بشی و خر بشی. این موقع خب آیه تصریح داره به خریت دیگه، شرک خریته به من یه شک بله بکنه ما خر من از سما. خب این خلاصه آیه سه چهار نفر منه ما از نوع کردید شما ببینید حتی این مفاهیمی مثل مفاهیم مثلا رشدی که اینجا گفته مثلا قد تبین الرشد من الغی، تو همه این معانی رشد، نه معنی گفتم از سفاهت و رشد مثلا عادی عرفی ممکنه معنی گرفته شده باشه، اما وقتی که میاد تو بحث فطرت و میاد تو توحید و نفی طاغوت و فلان اینا، معنی این معنی رشد همون اون معنیش همونا، ولی اومده بالا. ببینید عقلانیت رو قرآن میگیره، منتها معنیش رو میگیره میاره بالا. من یه مثالی خیلی وقتا میگن کانتکست چند بول لغت بیگانه یه آقای جلو داری ها نالا میاد کانتکست چیه؟ چیزش؟ فرامت چی میشه؟ حالا ببینید یه مثالی من گاهی اوقات میزنم، این مثال بدی نیست. شما ببینید یه نطفه نجس بی ارزش رو در مکان و زمینه مناسب وقتی که قرار میگیره رفته رفته رشد میکنه. ببینید این رو میگیره یک رحم آماده، یک نطفه نجس رو میگیره آدم تحویل میده. خیلی مهمه. خب یعنی میبینید یه بحث میبینید به نام عقلانیت اینو گرفته. خب تا عقلانیت توحیدیش وقتی که میکنه اصلا تبدیل یه سری شهود و اصلا توش فقه در میاد و نمیدونم که لهم قلوب الله لهم، مثلا اینا کسایی یه اینا عقل ندارن وقتی اینجوری نیستن، لایعقلونن که اینجوری نیستن، به توحید اینا عقل ندارن. یعنی اون عقلانیت رو میگیره. شما ببینید انتخاب آزاد رو ممکنه شما بگیرید، اون تا انتخاب آزاد رو بدید دست توحید، آزادی رو اتفاقا یه جوری نگه میداره که توش عبودیت معنا داره. خب ولی اون چون بریده و خرمن از سماهایی که گفتم یه عکس نقیض این آیه است. خب چون اینجوری آزادی رو نگه میداره، آزادی رو اتفاقا طاغوت تو فضای ظلمات میخواد، که داره دیگه آیه بعدش الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجون من النور الى الظلمات. اتفاقا شما اتفاقا انتخاب آزاد نمیکنی و اتفاقا بهت میگه تو انتخاب آزاد داری میکنی. یعنی تو بهتون آیه حال نشون میدم که اتفاقا اون طرف تصورش اینه که انتخاب آزاد داره میکنه. اصلا مجادله ای که کردن با حالا حضرت هود بهتون نشون میده، اینا تو سوره هود اینا فکر میکنن من دارم انتخاب آزاد انجام میدم، در صورتی انتخاب آزاد انجام نمیده. این مفهوم رشد و اینها هم از جنس همین مفاهیمه که وقتی که به رشد یافتگی توحیدی میرسه میفهمه که ولیش باید ولی توحیدی باشه، ولیش نه تو طاغوت باشه. و اون طاغوت اتفاقا توسعه میکنه به اون آزادی توسعه میده. شما ببینید همین این دو تا آیه رو بخونیم و تمام بکنیم. شما در این آیه ببینید تو سوره مبارکه حجرات هست که با تمام تمطراق بحث سوره حجرات دیگه صفحه 516 در اونجا هست که آیه هفت دارد که ببینید بعدی که میگه صداتون پیش رسول بیارید پای رسول اونجا حرف اصلی اینا، بعد میگه که فاسق اومد قبول نکنید و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگه اون بخواد اطاعت از شما رو کنه شما بزنید. ولکن الله، خوب دقت کنید، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. یعنی کسی که براش کفر و فسوق و عصیان به کراهت رسیده، یعنی فطرت دیگه خودشو کامل نشون داده، قد تبین الرشد من الغی خودشو نشون داده، این وقتی که اینجوری شده حبب الیکم، این به رشد رسیده. خب این رشد دیگه رشد و سفاحت مالی صرفا دیگه نیست. تو آیه که خلاصه آنستم من هم رشدن فتا و علیه من والا همون نیست. یا مثلا حضرت ابراهیم رو وقتی که داره به عنوان رشد مطرح میکنه، شما نگاه بکنید رشد یافتگی حضرت ابراهیم در سوره مبارکه انبیا آیه 51 صفحه 326 دارد که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، رشد رشد پیدا کرده بود. کن نابهی عالمین کی؟ ببین باز داره همه اینا وقتی نفی طاغوت میکنه به رشد رسیده، اونجا هم همین، اینجا هم همین، توحیدیش که میکنه اینجا. ادقال لعبیه و قوم ایما حاله تماثیل اللتی انتم لها آکفون، اینا چیه؟ مثلا شما این خلاصه این عرفیات چیه شما الان دارید بهش عمل میکنید؟ اینا تمثاله، اینا بی حقیقته، اینا چیه؟ بعد اینا میگن قالو وجد نابا انا لها آبدین. ما یه آقا این تو همه دانشگاه تدریس میشه این الان. قال لقد کنتم انتم و آباکم فی ضلال مبین، شما همه تون با هم غلط میکنید که چیه؟ بعد ببینید انقدر محکم میگه و انقدر چی داره که میگن قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. جدی اینا رو میگی یه دوری مخفیه مثلا شوخیه مثلا یا جدیه این حرفی که داری میگی؟ خب که بل قال بر ربکم رب السماوات و الارض بعدش میشکنه و فلان و همه اینا. این میشه تعبیر رشد یافتگی چی حضرت ابراهیم. تا این مقدار من فعلا چی بکنم بسنده بکنم که انشالله یه خورده دیگه این بحث آزادی و اینی که حالا خودتون این تونستین این آیات رو ببینید. ببینید میگم اصل تأسیس اصل اینجا انتخاب آزاده، پس از قد تبین. ببینید عبارتایی که هی خدا به پیغمبر میگه تو حفیظ اینا نیستی، تو حافظ اینا نیستی، تو وظیفت بلاغ، یعنی تو قرار نیست، یعنی ببینید تأسیس اصل را دقت بکنید. بازم عرض میکنم شما وقتی میگید اصالت و طهاره معنیش اینه که هر چیزی طاهره، اصل طهارته. خب نه اینکه ما چیز نجس نداریم. وقتی میگید اصل انتخاب آزاده، نه اینکه ما هیچ اجباری نداریم، هیچ اکراهی نداریم، دارید کتب علیکم القتال و کره لکم، نه اینکه. ولی اگر تأسیس اصل این باشه، حتی شما تو مجلس هر که میرید به سمت در حقیقت قانون کمتر. خب قانون کمتر. و وقتی که این تو این اصل تو ذهنتون نباشه، یک اصل دیگری تو ذهنتون جا میگیره، نوشتن آیین نامه ها. خب برای هر چیزی الان برای اربعین هم بدن آقا یه کار بکنیم سه روز بیشتر نرن، سه روز بیشتر نرن. خب چیکار بکنیم؟ گفتم میشیم آیین نامه می‌نویسیم غیرقانونی، عنوان مجرمانه است کسی بیشتر سه روز تو عراق. خب این بس در جریان ها، یکی از کسی که جلوشو گرفته منم. خب یعنی شما به جای قد تبین رشد، خب میری سراغ چیه؟ اکراه، میری سراغ اجبار، الزام. خب اینم از چیزاش که حالا دیگه انشالله توضیحات بیشتر کم گیت شدم. حالا دیگه حالا هر چند کراسه مجازی هم بیشتر از این توقع نداشته باشه. حتی این بحث هم جزء آیات سخت قرآنه، یعنی علم به علمش سخته، علمش راحته، علمش که خدا میگه فطری و قد تبین، ولی علم به علمش اینو داری چیز مشکله، یعنی تا هم تکوینیشو بفهمه، هم تشریعیشو بفهمه، هم اتصال آیاتو با هم دیگه بفهمه، اینو داری التماس دعا. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به، اللهم كل وليك آل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تأمر وتمتعه فيها طويلا. هر قدر محتاج اینجا با خجالت میرسد، هر قدر محتاج اینجا با خجالت میرسد، پا به پای این خجالت ها به عزت می رسم. آقا جانم جای دعوا کردنم قدری در آغوشم بگیر، میرسد بنده به هر جا از محبت میرسد. غالبا از سوی ما در لطف بی حد میرسد، غالبا از ما به ما در شر و زحمت میرسد. هر زمان از چشمت افتادم حسین آمد کمک، هر زمان از چشمت افتادم حسین آمد کمک. بس که این ارباب ما خیرش به رعیت میرسد، کاش بودم زیر سقف آسمان کربلا، رحمت ارباب ما آنجا به غایت میرسد. گرچه انگشتش بریده دستگیر عالم است، منجی ما از ته گودال غربت میرسد. حسین من بیا و این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رحمت الله و برکات. خدا ما را ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبل قیامت ما بگردان. در مادر ما را ببخش و بیامرز. طبقاتی از نور برو حضرت امام آهده حاصل بفرما. اقام معظم رهبری این خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع الصلوات.